أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای بنده جای بسیار افتخار است که در محضر شما دانشمندان اعظم و روحانیون گرام ساعتی رو یا ساعتهایی رو در طول هفته خدمتتون باشم و با هم در یک زمینه مورد علاقه طرفین و بسیار مورد نیاز جامعه بحث بکنیم. ما در رابطه با مسئله‌ای که به بنده تکلیف کردند و بر اساس حسن نیتی که داشتند بنا به کار مختصری که من و دیگر کسانی که در این رابطه با بنده همفکری کردند داشتیم دعوت فرمودند که خدمت برسیم و نتایج اون مطالعات و تجربیات رو با شما در میون بگذاریم، شما همراه نمایی بفرمایید و در مواردی که باید بیشتر بحث کنیم بیشتر، اونجایی که باید بهتر بحث کنیم بهتر، و به هر جهت این کاری که ما اینجا میکنیم یک کار آموزش طرفینی باشه، چرا که مبحث تقریبا جدید و تحقیقا بدیع هست. خدمتون عرض که امروز برنامه رو من تنظیم کردم که اقلا شروع کارمون مشخص باشد از کجاست و انشاءالله که خاتمه کار هم چیزی باشد مورد رضایت خدا و همه کسانی که در راه خدا کوشش و تلاش میکنند. ما مبحث خودمون رو که اقتصاد هست فکر کردیم که بهتر است به صورت مقایسه‌ای مطرح بکنیم، تا اینکه ضمن آشنا شدن با مکاتب مختلف و نهله‌های فکری متداول بهتر به اقتصاد مورد نظر و علاقه خود ما که اقتصاد اسلام هست پی ببریم، و شاید یکی از بهترین روش‌های تحقیق و مطالعه همین روش تطبیقی و مقایسه‌ای باشه، و ما هیچ ابایی نداریم از اینکه آنچه در مکتب داریم مقایسه کنیم با مکاتب دیگر، و ما مطمئن هستیم که الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، و به طب این مسئله رو که از قبل هم میدانیم در بعد هم با تحقیق و با استدلال بهش میرسیم، و بسیار هم برای ما تا به حال این روش مفید و مؤثری بوده. در این طرح درسی که اصطلاحاً تهیه شده است و ما معمولاً در کلاس‌های دانشگاه ازش استفاده می‌کنیم، 10 مبحث رو در زمینه اقتصاد منظور می‌کنیم که من مختصراً عرض می‌کنم، کلیاتی هم از روش کار رو مطرح می‌کنم و منابعی رو هم که به زبان فارسی تقریبا وجود دارد اونها رو هم ارائه میکنیم، و انشاءالله با بازتابی که خواهیم داشت از نظرخواهی هایی که میکنیم بتوانیم یک کار کاملا مفید و مؤثری رو انشاءالله بعد از تعطیلات محرم، یعنی از 15 محرم به بعد شروع کنیم و با هم دیگر به پیش ببریم. ما بعد از مقدماتی که احتمالاً شاید خیلی هم اینجا مورد نداشته باشد در زمینه اهمیت اقتصاد و جای اقتصاد در هر مکتب، می‌پردازیم به خود دانش اقتصاد در 3 مکتب متداول. البته مکاتب متعددی وجود دارد، ولی ما اونچه که الان به عنوان مکاتب قطب ازشون اسم برده می شود اونها رو مطرح می کنیم و ترکیب های از اینها چیزهایی که تحت عنوان التقاط وجود دارد و ما دیگه نیازی نمی بینیم که وارد اونها بشیم. مکاتب ما که مورد نظر هست، بهتره بگیم مکاتبی که مورد نظر ماست، لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام هست و اقتصاد رو ما در همه ابعادش در این سه مکتب مورد بررسی قرار میدیم انشاءالله. در مبحث اول همونطور که ملاحظه میفرمایید، اصولا فلسفه اقتصاد رو ما در این سه مکتب به صورت خیلی خلاصه مطرح خواهیم کرد که اصلا این اقتصاد در سه مکتب مختلف از کجا نشأت میگیرند و هر مکتب چه برخوردی دارد با اقتصاد و چه استنتاجی میکند در رابطه با نظام اقتصادی. این چیزیست که ما در اولین مبحث خواهیم گفت و روش بحث خواهیم کرد. بنابراین در مبحث اول مفاهیم مکتب و نظام و ارکان حیات جامعه، روش استنتاج نظام از مکتب و نهایتاً نظام اقتصادی رو در هر یک از این مکاتب مطرح میکنه. این کلیاتی است که در مبحث اول بحث خواهیم کرد. مبحث بعدی مبحث روش هست، چرا که ما بعد از اینکه مکتب معینی رو مورد مطالعه قرار دادیم بلافاصله روش استنتاج نظام از مکتب مطرح می شود و برای ما هم روش استنتاج نظام اقتصادی از اون مکتب و به خصوص روش اجتهاد اقتصاد اسلام از نصوص مکتب اسلام. این است که این هم مبحثی است که جا دارد مطرح بشود و روش کمی بحث. یک مبحث کلی دیگر هم ما خواهیم داشت و اون مبحث چهارچوبه، مبحث تئوری کلی به اصطلاح، که این چهارچوب برای پیشرفت کار ما در زمینه مورد مطالعه‌مون ضروری است. یعنی برای حرکت در مسیر ما مرتب باید چهارچوبی رو داشته باشیم که ببینیم در درون این چهارچوب داریم حرکت می‌کنیم یا نه، خارج از چهارچوب است. یکی استنتاج یک چهارچوب و داشتن اون چارچوب به عنوان الگو برای حرکت هم ضروری است و ما در رابطه با اقتصاد این کار رو خواهیم کرد، چه در اسلام که اینجا مطرح کردیم، چه در دو مکتب دیگر لیبرالیسم و مارکسیسم. بعد تقریبا بحث ما مشخص‌تر وارد متن مسائل اقتصادی میشه. اولین مسئله در هر اقتصادی مسئله ارزش است، ارزش‌های مادی که ما در اون رابطه صحبت خواهیم کرد که ارزش از دیدگاه مکتب چیست، ارزش‌ها تقسیم بندیشون چگونه است، به خصوص ارزش‌های مادی ملاکشون چیست و در هر کدوم از این سه مکتب چگونه اینا رو ارزیابی می‌کنن، نقاط ضعف و قوت این ارزیابی‌ها چیست و بعد هم می‌ریم ملاک ارزیابی ارزش‌ها و به خصوص ارزش‌های مادی رو در مکتب اسلام مطرح می‌کنیم. این هم یک مبحث بسیار جالبی است که انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. مبحث بعدی مبحث تحت عنوان تولید. تولید اولین فعالیت اقتصادی است که در هر یک از کتب اقتصادی کلاسیک بهش به عنوان فعالیت اصلی برخورد میکنه. ما در رابطه با مسئله تولید نکات مختلفی رو داریم که مورد بررسی قرار بدیم، از جمله این که در این نظام مورد مطالعه‌مون هدف از تولید چیست، خود تولید چه شکل‌هایی داره و روش تولید چگونه است، انواع تولید چیست و ماهیت کالاها و خدمات تولیدی چگونه باید باشد و مسائلی از این قبیل. به عبارت دیگر مسائل فلسفی، مسائل علمی و مسائل روشی و مسائل ارزشی در زمینه تولید چیست. این چهار نوع مسئله رو ما در این رابطه مطرح کنیم. بعد که اون کالا و خدمات به اصطلاح تولید شد، بلافاصله مسئله توزیع اونها مطرح میشه که اینها چگونه در جامعه توزیع میشود از نظر شکلی و درآمدهای ناشی از اینها چگونه بین عوامل تولید پخش میشه و توزیع میشه. به عبارت دیگر ما دو نوع توزیع داریم، یکی توزیع ارزش هاست و یکی توزیع کالاها و خدمات، که همه اینها برای خودشون یک قوانین و مقرراتی در هر یک از این مکاتب دارند. ما اینها رو با همدیگر باز مقایسه خواهیم کرد. بعد که مسئله توزیع تمام شد، مبحث دیگر مبحث مصرف است. خود مصرف هم به عنوان سومین فعالیت عمده اقتصادی قابل مطالعه و تحقیق است. شکل مصرف چگونه است؟ الگوی مصرف در جامعه چطوری است؟ چطور می شود حساب کرد شرط و شروط مصرف چیه در هر کدوم از این مکاتب؟ مسئله دیگر هم که مطرح است مسئله پسنداز است. یعنی بعد از اینکه ما کالایی را تولید کردیم و این کالا توزیع شد، مقدارش مصرف میشه، مقدارش پسنداز میشه، یا ارزشی رو تولید کردیم اون ارزش توزیع میشه، باز مقداری از ارزش مصرف میشه، مقدار پسنداز میشه. شرایط پسنداز چیست؟ در هر یک از مکاتب نقش پسنداز در اون هدف اقتصاد ما چگونه است؟ و مسئله دیگر مسئله سرمایه گذاری است و تمام صحبت هایی که در این رابطه مطرح می شود. خود سرمایه چه تعریفی داره؟ مشخصاتش چیه؟ نقشش چیه؟ در این رابطه کجا سرمایه گذاری حلال است؟ کجا حرام است؟ ربا چیه؟ و انگیزه های سرمایه گذاری و من جمله مسئله ای که در این رابطه مطرح می شود، مسئله بانک، واسطه های سرمایه گذاری. اینا مسائلی است در این رابطه. و نهایتا مسئله رو ما تحت عنوان مسئله آخر یا به عبارت دیگر مسئله جامعه تحت عنوان مالکیت مطرح میکنه. مالکیت خودش مسئله است که فی نفسه اقتصاده، یعنی یک اقتصاد رو دربر میگیره، به همه مسائل مربوط میشود، ولی به صورت انتزاعی هم باز خودش مسئله است. و ما در این رابطه انگیزه مالکیت، فرق مال و ملک، مالکیت خدا، مالکیت انسان، منشأ مالکیت، انواع مالکیت، شرط و حدود مالکیت، شروط و حدود مالکیت، آثار مالکیت رو در این سه مکتب و این سه نهله فکری که مورد مطالعه داریم، لیبرالیسم و مارکسیسم و اسلام، مطرح خواهیم کرد و اینها رو با همدیگر مورد مقایسه قرار خواهیم داد. آنچه که عرض کردم تقریبا خلاصه بود از کل مطالبی که در رابطه با اقتصاد قابل مطالعه است. همطور که ملاحظه می فرمایید ما تقریبا حدود تقریبا که نه دقیقا 39 منبع رو در اینجا که به فارسی هست اسم بردیم. البته منابع دیگری هم حتما هست که اینجا آورده نشده. در انتخاب این منابع هم هیچ حب و بغض و مسائل ارزشی مطرح نبوده. ما یه مجموعه از اون چه که به فارسی بوده به عنوان اینکه کسانی زحمت کشیدند خصوص در رابطه با اقتصاد اسلام، همین نیتشون رو ملاک قرار دادیم که انشاءالله خیره و یادی از اونها کردیم. این منابع وجود دارد، میگم غیر از اینها منابع دیگری هم حتما هست. البته منابع عربی هم که خیلی جامع‌مانع هست و به خصوص منابع فقهی ما حدوداً 10 منبع رو ما بهش دسترسی پیدا کردیم که شما بهتر از من اونها اشراف دارید و اطلاع دیگه یادآور نشدیم در اینجا. مکاسب، مسالک، عروه و دیگر منابع فقهی ما که اینجا دیگه ذکر نشده، احتیاجی هم نبوده. این خلاصه‌ای بود از برنامه که ما داشتیم در رابطه با روشی هم که اینجا خواهیم داشت. احتمالاً به عنوان یه روش پیشنهادی من عرض میکنم شما نظر بدهید که چگونه کار کنید. ما اینجا با توجه به آشنایی‌هایی که شما با کل مطالب دارید و به خصوص با توجه به اشرافی که شما به منابع فقهی و اسلامی در کلیه زمین ها من جمله در اقتصاد دارید، سعی میکنیم که در حد اقل صرف وقت حد اکثر مطالب رو مطرح کنیم. به عبارت دیگر مطالب به صورت بسیار فشرده ارائه خواهد شد. اگر جایی بحثی لازم داشت، شرح بیشتری لازم داشت یا نکات توضیحی وجود داشت، اونها رو بعد عمل کنیم. البته احتمالاً اگر این تقاضا رو من بتوانم داشته باشم از جلسه که ساعت کار رو دو ساعت قرار بدیم، ساعت دو طرفه، یک ساعت دو طرفه صحبت کنیم، یک ساعت مسائل رو اون مسائل رو اینجا مطرح بکنیم و یه ساعت بعدش نکات توضیحی، رفع افهام ها، شرح مطالب باشد، شاید بهتر باشه. و دو ساعت هم تقریبا قابل تحمل هست. بله، عیبی ندارد. یعنی وقت رو احتمالا 4 تا 6 بگذاریم، مثلا 4 تا 5، یه ساعت با. حالا این رو هم ما الان امروز جلسه معرفی و معارفه داریم، این هم یه نکته است که رو شما نظر بدهید، هر نظری که تقریبا قابل قبول تر بود بر اساس امکانات وقتی شما کار کنید. نه، اون که تعطیل میکنیم، ما جلسه رو انشاءالله از 15 محرم خواهیم داشت. امروز فقط اومدیم که این مطالب رو بگیم و یه نظرخواهی بکنیم و منابع هم مطرح بکنیم که دوستان که فرصتهایی پیدا میکنن اگر علاقمند بودن مطالعه داشته باشن، که اینجا تقریبا با مطالعه و با آمادگی قبلی بیاییم که دیگه خیلی وقتمون رو صرف مقدمات و تفهیم و تفاهم های اولیه نکنیم، یعنی بریم اصل مطالب و اونجاها بیشتر وقت بگذرونیم. یه چنین چیز اینه که این مطالب رو داریم ولی شروع کارمون رو از 15 محرم به بعد خواهیم کرد انشاءالله، که خب اون مشاکل محرم اونها هم انجام شده باشد و برگزار شده باشه و بعدش کاره. ما در خدمت شما. حالا هم راجع به روزش، راجع به ساعتش و راجع به روشش و راجع به حتی شکل و محتوا انعطاف کامل هست. این رو انشاءالله ما به سالی ما مسئله مستشاری هم داریم که باید حرف هم ارگذورم تون که پس این خواهش رو من بکنم. ما چون در تهران هم که هستیم، یه مقداری هم به دلیل همین شغلهایی که ضرورتا وجود دارد در رابطه با اقتصاد، خیلی این جلسات ما مفید و مؤثر خواهد بود اگر که انشاءالله همفکری و همکاری بکنیم، چون در جهت اونجا هم مسائلی مطرح هست، بعضا روشن نیست، بعضا مسائلی است که به مرور که انقلاب به پیش میره مطرح میشه و ضرورت داره که ما اینها رو به صورت اصولی و ریشه‌ای بررسی بکنیم. چون الان یکی از گرفتاری‌هایی که وجود دارد، بعضی از برادران که مسئولیت‌هایی رو دارند، اینها چون خب به عمق این مسائل آشنا نیستند، به دلیل اینکه سنگرهای انقلاب خالی نماند، هر شغل و پستی رو که بهشون ارائه کردند اینها پذیرفتند، ولی خب عمق مسئله روشن نیست. بعضا تصمیم هایی گرفته می شود که شاید لزوماً با شرع تطابق کامل نداشته باشه، گاهی اوقات از نقطه نظر فنی و علمی یه مقداری احتیاج به پختگی بیشتر دارد، ما اینجا یه فرصت بهتری داریم که این کارا رو بهش برسیم، هم برای خودمون مفید باشد و هم برای اینکه خب کمکی فکری بکنیم به کسانی که در این سنگرها هستند. اینه که انشاءالله این همفکری و همکاری رو خواهیم کرد و روش کاری هم که ما خواهیم داشت این طریق است که چون میخواهیم واقعا مسئله اونطور که هست مشخص بشود، ما در هر یک از این زمینه‌هایی که صحبت میکنیم سعی کنیم حتی امکان مستند باشه و استناداتمون هم اصیل باشه. به عبارت دیگر اگر به لیبرالیسم مسئله ای رو در لیبرالیسم مطرح میکنیم حتی امکان مستنداتی از خود لیبرالیسم داریم، اگر به مارکسیسم سندهای اصیل مارکسیسم بریم نه برداشتهای خودمون، میتونیم بعداً هم برداشتهایی که شده است بگیم، ولی حتما بریم ببینیم که خود است. چون یکی از گرفتاری‌هایی که ما داریم الان این است که یه عده تحت عنوان مارکسیسم مثلا خب مثلا حالا در حد دو جبهه، چه معتقد به مارکسیسم چه غیر معتقد، اینها یه برداشت از خودشون گفتن و حالا بعد از اینکه 3 ساعت بحث می‌کنی و صاف می‌کنی بحث رو، تازه نتیجه که می‌گیری یه چیز کاملا متفاوت با اون چیزی که منظور بوده، دلیلش اینه که اصل خراب بوده. یعنی چیزی رو که اونها مطرح کردن چیزی نبوده که مثلا خود مارکس گفته، ازش کاملا بی‌خبر بوده. همون که الان هم به مارکسیستایی که مراجعه می‌کنی چیزایی که میگن تقریبا 180 درجه با اون چیزی که مارکس میگه متفاوت هست و مارکسایی که اعتقاد دارن به این رشته. اینکه ما برای اینکه جایی برای هیچ گونه شبهه نباشد حتی امکان به اون نصوص اصلی هر کدوم از این مکاتب مراجعه خواهیم کرد. در اسلام هم به همین ترتیب به قرآن و سنت حتی امکان آنچه که دیگه شبهه‌ای روش نیست این کارو خواهیم کرد و هیچ ابایی نداریم از اینکه به اصلا مراجعه کنیم و احتیاجی هم نیست که بخوایم به برداشت‌ها به این طرف اون طرف که بیفتیم در این امواج مراجعه کنیم. این یک کاری است که انشاءالله من فکر می‌کنم خوبه و صلاح است. اینم از نظر روش. بعد در سه زمینه محتوایی هم حتی امکان سعی می‌کنیم صحبت بکنیم. یک زمین چون هر مسئله یا شاید هم چهار زمینه. اون اصولا هر پدیده و هر مسئله‌ای رو که بگیریم در چهار مقوله شاید قابل مطالعه هست یا در چهار باب در چهار زمینه. یکی مسئله فلسفی قضیه است که این ریشه‌اش کجاست، از کجا اومده، دلیلش چی بوده، اصول بدیهی که اینو برش استوار کردن چیا. اینو ما اصطلاحاً بهش میگیم این زمینه فلسفی. یه مقدارم زمینه علمی داره هر قضیه، یعنی نظریه‌ها تئوری‌های علمی که در این رابطه مطرح شده چیا. بعدم یه مقداری مسائل تکنیکی داره که اونها شاید برای ما خیلی هم لازم نباشه که اگر بخوام اینا رو به کار ببریم روش‌های کاربردی سیاست. این سه مقوله. یه مقوله‌ای هم که ما به خصوص در اسلام داریم مقوله ارزشی است. خیر و شر و خوب و بد این قضیه چیست؟ یک مقایسه ارزشی هم بکنیم، چون انسان بالاخره یه پیش‌موره که نیست، یه چوغندر که نیست که همه چیز رو همونطور که هست ببیند. مسئله ارزشیش هم براش مطرحه. اینه که این هم چهار زمینه که تقریبا ما بحث خواهیم کرد. پس بنابراین من اگر خلاصه بکنم عرایزم رو در این روش کارمون، یکی این که مسائل اقتصادی رو در سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام مقایسه میکنیم. دوم این که اینها رو در مقوله های فلسفی، علمی، روشی یا تکنیکی و ارزشی مورد مطالعه قرار میدیم و دیگر سعی میکنیم حتی امکان در هر مکتبی به اون نصوص اصلی اون مکتب ارجاع و اسناد بکنیم و همین تا اینکه واقعا آنچه که واقع هست روشن باشد در ما و بعدم اگر بتوانیم انشاءالله اگر مورد علاقه باشد یه مقداری هم مسائل مبتلا به روز دنیا و خودمون رو در زمینه اقتصاد مطرح کنیم که الان در این رابطه دنیا چه میگوید، شرق چه میگوید، غرب چه میگوید و الان ما مسئله‌مون کجاست. چون اینها هم یه مقداری هم این مسائل تئوری و نظری رو بیاریم به سرزمین‌های عملی هم برای درک مسئله بهتر است، هم برای کاربردها که اگر مواردی پیش بیاد انسان بتواند بین نظر و عمل یه تلفیقی بده. این کل قضایا بود. بعدم منابعی که خواهیم داشت همونطور که عرض کردم یه مقدار منابع فارسی هست که داده شده و منابع عربی هم که خب الحمدلله الا ماشاءالله وجود داره. خب این هم از کل قضایا. حالا با توجه به فرصتی که داریم، اگر که نکته‌ای نباشد، ما برای صرفه‌جویی در وقت یه مقداری هم وارد قضایا بشیم. حالا نمیدونم صحبتی نکته‌ای چیزی هست شما مطرح بفرمایید. هنوز زوده برای نکته. بس حضورتون عرض شود که ما مسئله خود اقتصاد رو و اهمیتش رو که گفتم شاید ضروری نباشد مطرح کردنش، ولی جاش رو شاید بد نباشد در مکاتب مختلف مطرح بکنیم. به صورت خیلی خلاصه فقط، گاهی اوقات بعضی از مسائلم تکراری می شود، برای عده این رو تحمل بفرمایید، به خاطر اینکه می خواهیم تمام این آگاهی هامون هم آگاهی بشه، از این بابت ایثار بکنیم. از شبه که در رابطه با جای اقتصاد در هر مکتب این مسئله برای ما مطرح است. ما یک شناختی که داریم از این مکاتب، مکاتب سگانه لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام، این رو شاید بد نباشد به صورت بسیار مقدماتی مطرح بکنیم که اصولا دید اینها از هستی چه چیزی هستش و هدفشون، ایدئالشون چه چیزی است و چه روشی رو ارائه میدهند که از این هستی ها و از این نامطلوب ها به اون مطلوب ها و ایدئال ها حرکت بکنیم و سایر قضایا که تحت عنوان مقوله های اصلی مکتب ازش اسم برده میشه. اگر موافق باشید من یه خلاصه ای از این مسائل رو امروز بگم که به اقتصادم خیلی مربوط نمیشه و بعد از جلسه آینده قشنگ وارد اون برنامه بشه. نمیدونم موافق هستیم یه همچین؟ حتی ما کلاس دیگری، کلاس که چه عرض کنم، یه جلسه دیگری، اجلاس دیگری داشتیم و اینجا تقریبا این مسائل رو به نوعی مطرح کردیم که خود این مکتب از کجا اومده و مقوله‌ای که مکتب نامیده میشه این رویشش چیه؟ که البته اینجا ما گرچه بحث لغتی نداریم ولی بد نیست. من فکر میکنم ما در رابطه با مکتب این بحث رو کردیم، تحقیقم کردیم یه مقداری، به اینجا رسیدیم که خود این لغت مکتب یه لغتی است که در فلسفه مطرح شده و نه در علم و جای دیگر. دلیلش هم این بوده که فلاسفه بر اساس روش کاری که داشتند یه اسمی میگرفتند، مثلا سقراط و پیروانش بحث‌های فلسفی رو هنگام حرکت انجام میدادن، به اینا میگفتن مشایین، مش میکنن و بحث میکنن. یه عده‌ای از فلاسفه میشستن در مدرسه ها بحث میکردن، به اینها میگفتن اصحاب مدرسه یا اصطلاح لاتینش اسکولاستیک، شاید هم شنفته باشید، و یا اصحاب مکتب، مکتبیون. لغت احتمالا اصالتا از اونجا اومده، یعنی اصطلاح. حتی خب لغت ما میدونیم مکتب عربی است، ولی اونها میگن اکول یا اسکول که به اون طرفدارانش هم میگن که اسکولاستیک. و اونچه که ما داریم در اسلام لغت دین هست، یعنی اون چیزی که شاید معادل مکتب هست از نقطه نظر اسلام و نه نقطه نظر عربی، دینه. لا اکراه فی الدین و تبین رشد من الغی، این دین عند الله الاسلام. ما در تمام قرآن لغت مکتب نمیدونید، کتاب ما میبینیم ولی کتاب رو یا تفسیر کردن به خود قرآن یا تفسیر شده است به عنوان سمبول علم، اینا اصلا رسولانا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان. چون اگه بگیم مکتب، کتاب همون مکتبه، وقتی میزان بیرون میمونه، بینات هم بیرون میمونه. و حال این که مکتب طبق اصطلاحی که ما به کار میبریم مقوله است که حاوی همه اینها، یعنی در برگیرنده کتاب و میزان و بیانات و همه باید باشد. بنابراین علی‌ذالک حالا این اصطلاح متداول شده، ما میپذیریم برای اینکه بحث، یعنی عصبیت لغت نداریم، مادام که لغت برساند اون مقوله‌ای رو که ما انتظار داریم. رابطه با اینکه این مکتب چه چیزهایی رو میگوید، معمولا مکتب بایسته که یک نظری بدهد در مورد هستی که هستی چه چیزیست و بعد در این هستی پیدا کند چه چیزی اصل، چه چیزی فرعه، تا اینکه فرعها به سمت اصل هدایت بشه و بعدم مسیر بدهد که در چه مسیری این فرعها به سمت اصلها میره. و تازه مسیرم که داد کافی نیست، روش هم باید بده که چگونه، همون مسئله که شاید تحت عنوان امامت ما داریم. بنابراین این اجزا قابل تفکیک هست از نظر مطالعه در هر مکتب، که یک جهان بینی بدهد، یعنی بینشی از جهان و هستی یا آنچه که ما بهش میگیم واقعیت. دوم شناختی از ایده یا ایدئولوژی بده که عقیده چه چیزیست و ایدئال چیست. و سوم استراتژی بده یا مسیر بده یا مذهب بده که چگونه از این واقعیت به سمت اون حقیقت باید رفت. و چهارم اینه که روش بده که ما در این راه که قرار گرفتیم حالا چطور، رهبری چطور، چون خود اون هم مسئله است. این رو تقریبا ما فکر کردیم اگر هر حرکتی رو در نظر بگیریم این تحلیل و آنالیز به اصطلاح قابل پیاده شدنه. شما از جایی که هستید اگر بخواهید به جایی که میخواهید بروید، این چهار نکته براتون مطرحه. یک، کجا هستید؟ مبدا چیست؟ دو، کجا میخواد برید؟ مقصد چیست؟ سوم، راه کجاست؟ مسیر چی؟ و چهارم اینه که روش، با چه وسیله‌ای برید، چطوری برید و غیره. این راجع میگم احتیاج به سهراب کبرا چیدن نداره. تحلیل هر حرکتی علی ظاهر این چهار بُعد رو نشون میده. به طب حرکت بشر در این زندگی مسلماً این چهار زمینه رو دارد و به طب این چهار زمینه رو باید مکتب که دستورالعمل است برای زندگی این چهار زمینه رو بپوشونه و براش نظر بده، ارائه طریق بکنه. خب ما این سه مکتبی که الان متداول هست در این چهار زمینه پس مورد مطالعه قرار خواهیم داد. اگر که اجازه بفرمایید من این رو اصول بنویسم اینجا که حدود کار دستمون باشه. در رابطه با صدای من میرسه یا تو میخواد بنویسم بس؟ من از حالا این معذرت رو بخوام، ما اگر که لغت ها رو سمتون تا که اصالتاش به کار بریم بخاطر اینکه زیاد تو جامعه پخش شده برای اینکه اینها معین باشه از که چه چیزی است، معنی چیست، و این از مغالطه میشه از ملاقاته هر دوتا به این لحاظه که هر لغتی رو در اون مکتب اینن به کار میبرن، ما اینجا به کارش میبریم که مشخص بشه. اگر نه خدای نکرده قصد قرگرهی و شهر درهی غیرو نده. یاد داری بخواهیم که مشخصش بکنیم بعدا جا نمیدیم. من اینجا بینیمیسم لاغل بر من مشخص باشه، بعد من از روش میخونم شما بینیمیسیم ملواسطه مشخص باشد. شد ناتورالیز، ماتریالیز، رئالیز. یه دور یه بر می‌گردیم. استقرار، سیاه، نظارت. برای که بیشتر در این افهم نمانید من سریع‌تر نوشتم به طب یک کمی برخط شد الان میخونم. ما نوشتیم بالا مکتب توی پرانتز دین، این زیر در چهار بود: جهانبینی یا هستی، ایدئولوژی یا شناخت عقیده، استراتژی یا تعیین راه، متدولوژی یا تبیین روش. اینها رو بررسی کردیم، برای هر کدوم نوشتیم که در هر سه مکتب به ترتیب اونچه که نوشته شده برای مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام هست که حالا اون زیر میشد جمع‌بندی کرد. پس جهانبینی در هر سه مکتب به این طریق هست: ناتورالیسم، ماتریالیسم، ریالیسم. جهان به ترتیب در مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم و اسلام هست. و بعد ایدئولوژی زیرش نوشتم اندیویدوالیسم یا اصالت فرد. غیر از این سوسیالیسم یا اصالت جمع. اون یکی هم مونوتئیسم، اصالت الله آمده. در قسمت استراتژی یا راه به ترتیب در همون سه مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم و اسلام سه عنوان گذاشتیم: توفیر، تضاد، توحید. و زیرشون به ترتیب نوشتیم لس فر، لس پاسه. لس فر یعنی بگذارید عمل شود، لس پاسه بگذارید بگذرد. حالا توضیح خواهیم داد یعنی چی. لسه فر لسه پاسه. و بعد در رابطه با تضاد زیرش نوشتیم تز، آنتی تز، سنتز. در رابطه با توحید نوشته شده بعثت، عدالت، امامت، معاد. این هم از استراتژی یا راه یا مذهب. میرسیم به متدولوژی، اونها هم به ترتیب در سه مکتب به این طریق مطرح شده: استقرا، قیاس، نظارت، که حالا توضیح خواهیم داد و چه تصمیه رو هم خواهیم گفت. زیر یکیش نوشته شده علم، زیر یکیش نوشته شده فلسفه، زیر دیگری نوشته شده علم، فلسفه، عرفان. این زیرا رو نگفتیم. زیر ناتورالیسم نشین طبیعت فرد، زیر ماتریالیسم نشین ماده جامعه، ریالیسم الله، انسان، عالم غیب، عالم شهادت، آخرت. بنابراین این کار رو به سادگی خواهید کرد که در هر یک از این ابعاد اون قسمت اول رو که با هم جمع کنید می شود لیبرالیسم، قسمت دوم رو که با هم جمع کنید می شود مارکسیسم، قسمت سوم انشاءالله می شود اسلام. الله، انسان، عالم غیب، عالم شهادت، آخرت. توفیر هم زیرش نوشتیم لسه فر لسه پاسه. معنیش هم گفتیم به ترتیب لاتینه، معنیش این است بگذار عمل شود، بگذار بگذرد. اینها رو اگر علاقمند بودید ما در جلسه دیگری که داشتیم هم به صورت این تصویر، هم به صورت توضیح و حتی جزوات تبیینی در این زمینه آماده است که عند اللزوم و اگر که خواسته باشید داده خواهد شد، توضیح خواهد شد. من فقط چون ایشون امروز بله میدن. خب الحمدلله ما فقط امروز روز اول بود، خواستیم وارد متن اقتصادم نشیم و یک از زمان از زمان و مکان هم فیضی برده باشیم. این مسائل که ضروری است و برای مقدمات کار ما بد نیست، من گفتم به کلیاتی بهش اشاره بکنم. ما امروز همونطور که ملاحظه می‌کنید بحث اقتصاد نیست، ولی ریشه تمام بحث‌ها در همین جاست. من توضیحات مختصری هم در این نیم ساعتی که از وقت باقی مونده در این زمینه ها میدهم و انشاءالله مفصلش رو اگر علاقمند بودیم که غیر از جزواتی که هست و توضیح خواهد شد، باز هم در زمانی که تعیین خواهیم کرد چه به صورت مسنا چه فرادا، من یک نفر که علاقه هست دارم که بشینیم و روش صحبت کنیم. همونطور که میدونید اینها یه مقدار زیادی مسائل برداشتی است، یه مقدار زیادی مسائل نقل قولی است و یک کمیش هم تعقلی رو هم رفته، احتیاج زیادی داره به بحث. یعنی مسئله یه جا افتاده و شسته رفته و بی بحثی نیست، دو دو تا چهارتایی نیست. خب پس با توجه به این وضعیت و کیفیتی که این مفصل دارد، من مسائل را از بله تمومه بله تا وقت شما تمام ما همینجا میخواییم اقامه جماعت کنیم و بعد پنج دقیقه وقت برای وضو. حالا پس اجازه نیست پس جلسه تا شیش ادامه دارد. حالا اگر کسی گرفتاری داره اون در وضو حضوری نباشه. حضورتون هست که ما در رابطه با جهانبینی این صحبت رو داریم. فقط من توضیح میدهم نسبت به این لغات و دیگه ترکیبش رو رها میکنیم به عهده علاقمندان که خودشون تعریف کنن. در رابطه با جهانبینی و این که واقعیت ها و هستی از دیدگاه هر یک از این سه مکتب چه چیزیست، صراحتاً مکتب لیبرالیسم هستی رو به صورت این طبیعت میبینه. میگه هستی چیزی نیست جز طبیعت، همون است که اصطلاحاً بهش میگن ناتورالیسم. ناتور یعنی طبیعت، نیچر به اصطلاح، ناتورالیسم یعنی اصالت طبیعت. هستی جز طبیعت، عالم طبیعت چیز دیگری نیست. و به تبع در یک چنین بینشی میاد در این عالم طبیعت ببینه چه چیزی اصله چه چیزی فرعه، چون برای همه فلاسفه و همه نهلهای فلسفی این مسئله مطرح است که ببینن اول هستی چه چیزی است و بعد در این هستی چی یا کی اصله و به تبع مابقیش فرع میشه. و یه اصل هم در همه فلسفه ها هست، کل شیء یرجع الی اصلها. پس به تبع اول باید ببینن اصل چه چیزی است که کل شیء یرجع بکنه. این است که برای اینها مسئله مطرح است، میگن هستی. پس میرسن به اینکه هستی طبیعت، در این طبیعت اصل فرد انسانه و به تبع غیر از فرد انسان هرچه که هست همه بر میگردد به او. یعنی تمام طبیعت در استخدام این جزئی است که اشرف مخلوقات است، فرد انسان، انسان طبیعی، انسان به صورت همین موجود بیولوژیک و یا طبیعیش. حالا بعداً خواهیم گفت چه برداشتی از خود انسان و از این فرد دارن. مختصراً این که انسان رو به عنوان یک موجود طبیعی مثل سایر حیوانات می‌بینن، منتها هر حیوانی یک مشخصه هایی داره، انسان هم این مشخصات رو داره، دو پا داره، دو دست داره، بعد حرف هم میزنه، میتونه فکر هم بکنه، میتونه بخنده. درست این تعابیری که از فرد در این مطلب میشه با این ویژگی هاش میتونه فکر کنه. در جهانبین دیگر که ماتریالیز هست که مربوط میشود به جهانبینی مکتب مارکسیز، اینها میگن هستی عالم ماده است. یعنی آنچه که هست ماده است، یا ماده تمام آنچه هست که هست. حالا به هر تعبیری از هر طرف بگیریم. پس هستی ماده، در این ماده اصالت با اون قسمت پیشرفته ماده است. حالا قسمت پیشرفته و شکوفا شده ماده چه چیزی است؟ میگن بشر نوع پیشرفته ماده است که دارای ذهن، و در بشر هم جامعه شکل پیشرفته تر بشره. میگن که بشر میتونه فکر بکنه، پس یه ماده پیشرفته است. جامعه یه حالتی برتر و اولا بر فرد هم داره که میتونه یه کارایی بکنه که فرد نمیتونه بکنه. روحی داره به اصطلاح خودشون که فرد اون روح رو نداره. پس به طبع اصل با جامعه است و بقیه عالم ماده در اختیار و استخدام این جمع و جامعه هست. این هم چیزیست که ما تحت عنوان ماتریالیزم ازش اسمی بره. جامعه، اصالت جامعه، همون چیزی که در ایدئولوژیشون بلافاصله میرسن. یعنی ایدئولوژی رو این مکاتب از خود جهانبینی استنتاج میکنن. بلافاصله که گفتن جهان طبیعته، اصل رو توش پیدا میکنن، اصالتی بهش داده میشه ایدئولوژیشون. در اونجاها اصالت با فرد بود، اندیویدوال یعنی فرد، اصالت فرد اندیویدوالیست میشود ایدئولوژی. در اینجا هم جهان ماده بود و در اون ماده قسمت پیشرفته که جامعه است میشود است. به طب اصالت جمع یا اصالت جامعه همون چیزیست که اصطلاحاً هم میگم سوسیالیست. سوسیال یعنی جامعه، یعنی سوسایتی، سوسیته یا هر چیزی که بگیم، یعنی جامعه و جمع. سوسیالیسم یعنی اصالت جامعه. این فرق در برداشتش هست، حالا بعداً توضیح خواهیم داد. عملاً فرق نمی کنه، منتها یه پله جلوتر میرن تحلیل میکنن. به عبارت دیگر ناتورالیسم به سطح طبیعت برخورد میکنه یا به طبیعت به صورت سطحی برخورد میکنه. ماتریالیسم یه مقداری تحلیلی تر میره عنصر مرکبه طبیعت رو بررسی میکنه، یعنی یک کمی عمیق میشه، تعمیق میشه در اون حالت. ولی خب نهایتا این بعدشون مجموعهش فرقی نمیکنه. مجموعهش همین طبیعت، مجموعهش هم عالم ماده، مجموعهش هم چیزی که ما هم در اسلام بهش میگیم عالم شهادت. درست؟ پس اینم حالا در اون چیزی که علامه طباطبایی و شهید مطهری اسم گذاشتن برای جهانبینی اسلام تحت عنوان رئالیسم، چون رئالیسم انواع اقسامی دارد، علامه طباطبایی و شهید مطهری معتقدند که رئالیسم اصلا همون چیزی است که اسلامه. به این اعتبار ما همین لغت رو گرفتیم برای جهانبینی اسلام، که در این جهانبینی جهان چه ابعادی دارد. جهان یا هستی اگر بخواهیم که یه کمی تفکیکش بکنیم، در اسلام این ابعاد رو داره یا این وجوه رو داره یا این اجزاء رو دارد. شاید یکی خدا مبدا و مقصد هستی، یکی انسان به عنوان خلیفه خدا در روی زمین، یکی دیگه عالم غیب، عالم ماورایی، یکی عالم شهادت، همین عالمی که وجود دارد، یکی که ماتریالیست احتمالاً بهش میگن عالم ماده، طبیعیون بهش میگن عالم طبیعت، ما احتمالاً بهش میگیم عالم شهادت، و یکی هم آخرت. بله انسان ویژگی ببینید، بعضی اینا عموم خصوص مطلقه. انسان جز عالم شهادت هست، جز عالم غیب هم هست، جز خدا هم در میاد. یک ویژگی خاص خودش رو داره که متمایز هست، یعنی ممکنه در بعد جسمیش مثلا عالم شهادت باشد، روحش با خداست، درست؟ یسالون جن روح قل روح من امر ربی، و بعدش ابعاد دیگر دارد در غیب و مسائل از این قبیل که مجموعش چیزی متفاوت از عالم شهادت هست، مجموعه انسان و برداشتی که در اسلام ازش داریم. ولی اگر چرا اون انسان بیولوژی که عالم طبیعت رو بگیرید، اون حیوان رو، اون حیوان عالم شهادت، اون بلهم ازل توی همون عالم شهادت، ولی ما اون انسان رو بعدا تعریف خواهیم کرد. این جایی که میگیم هر کدوم از دیدگاه خودمون مکاتب چه معنی دارد، یعنی وقتی اینجا ما میتونیم انسان، این کاملا متفاوت است با این فرد. مسئله بعدی این که ما حالا پس جهان رو که مشخص کردیم، تو جهان هم معین کردیم چه چیز اصله چه چیز فرعه، گفتیم هم فرعها باید به سمت اصلها برود، یا فرها در استخدام و در خدمت اصل هست. حالا راه باید نشون بدیم. هر کدوم از این مکاتب راه نشون میدن. در لیبرالیزم اون راه رو توفیر نشون میدن، یا میگن حالا که این فرد اصله، جزار هر جوری میخواد عمل بکنه، هر جوری میخواد داد و ستد بکنه. این آقای دنیا. در ماتریالیزم که جهان بینی مثلا مارکسیست هست، گفتیم اصل جامعه است. اونجا هم همین چیزو میگه، که البته روش رو میگه که جامعه هست و روش که خواهند داشت تز آنتی تز سنتز، یعنی در جامعه ببینیم چه پدیده وجود دارد، عوامل تضاد این پدیده چه چیزی است، اونها رو دو دسته میکنیم، یا قابل حل است در خود پدیده یا در تضاد عمده هست. اگر در تضاد عمده است قویش کنیم، یک سنتز، یک پدیده جدید به وجود بیاریم. حالا میگم توضیح مفصلش رو ما خواهیم داشت. و در اسلام هم که اگر قرار است به سمت الله حرکت بشود، قرار است که هستی هویت واحد پیدا کند، راه ها چیست؟ به اون مسئله بعثت و عدالت و امامت و معاد مطرح است که اونها راه است. و بعد که اینها مشخص شد، روش ها و روش بررسی، روش تحقیق، روش حرکت، اینها داده می شود در اون مقوله که ما گفتیم تحت عنوان استقرار. در اینجا همه چیز رو در لابراتوار می بینند، همه چیز رو بر اساس علم به معنی مصطلح علم، نه به معنی قرآنیش. علم به معنی سیانس یا ساینس یا چیزی که مصطلح هست الان، علت و معلول و رابطه علیت، اونو میبینن. همه چیز رو در اینجاها در لابراتوار باید تجربه بکنن و تجربه کنن. به قول اون دانشمند، اگر خدا رو بشه زیر چاقوی جراحی پیدا کرد، بشه اعتراف خواهد کرد یا اعتراف خواهد داشت. در مقوله بعدی که قیاس هست به عنوان روشی که مارکسیسم به کار میبرد، حالا خواهیم گفت قیاس ما در انواع اقسامش داریم، ولی بیشتر زمینهای بررسی مسائل در مارکسیسم بر اساس مقایسه، بر اساس مطالعه تاریخ و روندهای گذشته و غیره هست. و در اسلام هم ما سه مقوله داریم. ما در قرآن توصیه بهمون میشود که از سه راه به حقایق ببریم. اون بالا ما نوشتیم نظاره. لغت نظاره غیر از بصارته که شما بهتر از من میدونید. بصارت یعنی دیدن با چشم، نظاره یعنی حس کردن، درک و شناخت واقعی. و ما سیر و فلعرض، ما هر جا که در قرآن میخواد که بشر رو متوجه یک مسئله بسیار مهم بکنه، مسئله نظاره رو به کار میبره. سیر و فلعرض تنظرو کیفه بعد الخلق، بگردید در جهان نظاره کنید، نه اینکه با چشما، با چشم دل ببین که چگونه خلق آغاز شده. برجت سه روش داده شده برای ما. علم که متفقا با مورد تایید اسلام هست، همین علم و فلسفه و عرفان. ما سه سمبول هم داریم در قرآن: چشم، گوش و افعده. درست که از سه منبع باید که این نظاره رو انجام بدیم. این هم منابع شناخت ما و وسائل شناخت ما که در اسلام خواهیم داشت. برجت این کلیاتیست که برای مقدمه با تجربه وقت ضروری بود گفتنش. توضیح بیشترش و ترکیب اینها و تدوین اینها چیزیست که اگر فرصتی کردید از اون جزوات و اگرم علاقمند بودید در بحث‌های بعدی خواهیم داشت. مسئله بعدی ما خواهیم داشت این است که بر این اساس میریم پیش. حالا اجتماع رو ببینیم چه ابعادی داره و اقتصاد کجاست، و بعدم نظام اقتصادی در هر کدوم از این مکاتب چه شکل و شمایلی خواهد گرفت. انشاءالله که خدا توفیق و تأیید بدهد. تشکر.